اکنون به کتاب ارمیا دقت میکنیم و فصل 17 هم یک آیه رو میکنیم، آیه 9 هم، آیه که بسیار معروفه، آیه که ایشون رو به خاطر سپرد. دل از همه چیز فریبتر است، فریبنده تر است و بسیار شریر، کیست که آن را بشناسد؟ درمان برای این بیماری دل، این موضوع صحبت امشب هست، بیماری دل. ما در مورد مسائل معنوی صحبت میکنیم و این از زبان پیامبر راستین خداونده و اون پیامبر گریان خونده شده. به چه علت؟ نه به این علت که او بسیار احساساتی هست، بلکه به این علت قوم بنی اسرائیل به او گوش نمیدادن در اون زمان و به هشدارهای خداوند و به فرمان خدای زنده گوش نمیدادن و حداقل 3 مرتبه ارمیا به زندان میفته، زیرا به اونا هشدار میده و به اونا میگه شما نیاز به خدای زنده و حقیقی دارید، شما نیاز دارید تا با خدای زنده آشتی کنید، او شما را آفریده. ای قوم من اسرائیل، چرا میخواهید بمیرید؟ چرا مرگ رو انتخاب میکنید؟ چرا از گرسنگی میمیرید وقتی که غذای کافی برای شما هست؟ چرا بی خونمان هستید وقتی که مکانی هست، پناهگاهی هست برای جانهای شما؟ و به این شکلی که ارمیا با قوم من اسرائیل که طغیان کردن در اون زمان صحبت میکنه و در اینجا به ما میگه که دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار بیمار یا بسیار شریر. همین که از آیات بسیار زیبای کتاب مقدس هست و در این آیه خدای زنده و حقیقی رو به اوج میرسونه و آدمی رو پایین میکشه. ابتدا خدای زنده فرای همه است، برتر از همه است و آدمی هیچه، کوچکه. من و شما ممکنه فکر کنیم آدم های بزرگی هستیم، اما ما هیچ هستیم و در اینجا ما داریم به جلال و قدرت و حکمت خدای زنده و حقیقی فکر میکنیم و همه اینا در این آیه است. گاهی وقتی که مردم صحبت میکنن، شاید شما اینو بارها از زبان اونا شنیده شد باشید که اونا میگن انسان ها کلن آدم ها در دل خوبن، هیچ کس آدم بده نیست. آیا ما واقعا دلهای پاکی داریم؟ نه، چنین نیست دوستان عزیز. در اینجا به ما گفته شده که دل از همه چیز فریبنده تر است. این حکم خدای زنده است و این توصیفی هست که خدای زنده انجام میده. اگر من و شما راجع به دلمون صحبت کنیم، میگه من دل پاکی دارم، من دل خوبی دارم، دل عزیزی دارم. نه دوستان، هیچ کس چنین دلی نداره مطابق و کلام خدای زنده و حقیقی. تا زمانی که شما مسیحی نشدید، تا زمانی که در حالت طغیان هستید علیه خدای زنده، شما دل پاکی ندارید، شما دل عزیزی ندارید، شما محبوب خداوند نیستید. گاهی مردم میگن نگاه کن به فلانی چقدر فرد عزیز و مهربونی. خداوند میگه دل اون فرد رو من میشناسم، اون دل از همه چیز فریبنده تر است. دوستان عزیز، شما حتی میتونید به ماشینتون اعتماد کنید یا به حیوانات اعتماد کنید، اما به دل خودتون نه، هرگز. دل از همه چیز فریبنده تر است، از همه چیز فریبکارتره. دل آدمی بسیار شریره، از همه چیزها فریبنده تر. وقتی که در کتاب مقدس به واژه دل بر میخوریم، این واژه بیش از 800 مرتبه در کتاب مقدس به کار رفته. به اغلب اوقات این واژه به غیر از موارد بسیار معدودی که راجع به اون دل گوشتی صحبت میکنه که در سینه ما، به جز موارد بسیار اندکی، اغلب اوقات وقتی که در کتاب مقدس به واژه دل میرسیم، این دل اشاره داره به وجود شما، ماهیت شما. وقتی که میگیم دل شما، این ماهیت وجودی شماست و این طبیعت شماست، راجب شخصیت شماست، این راجب خصوصیت اخلاقی شماست. وقتی که کتاب مقدس راجب دل صحبت میکنه، دل نماینده و یا نماینده جایی که شما تصمیم میگیرید و هر روز شما یک سری تصمیم ها رو میگیرید. گاهی ما هر ساعت یک تصمیمی رو میگیرید، زیرا اندیشه ما مرتب فکر میکنه چه تصمیمی رو گیرم، چه کاری انجام بدم، برای ساعت بعد چه کار انجام بدم. دل جایی که شما تصمیم میگیرید، دل جایی که شما برنامه هاتون رو در اونجا میریزید، مرکز احساسات و عواطف شماست. علاوه دل اون بخش معنوی شماست، روح شماست. دوستان عزیز، مطابق کلام مکاشف خدای زنده و حقیقی، علی‌رغم همه اون توصیفاتی که ما انجام میدیم و انسانها رو تقسیم میکنیم به گروه های مختلف، فقط 2 گروه انسان وجود دارد. ما مهم نیست اینا نژادشون چیه، چه رنگ پوستی دارن، از کدوم کشور اومدن، چه خصوصیاتی دارن و غیره، و ذریب اوشیشون چه هست و یا تحصیلاتشون چه هست و غیره و غیره. کتاب مقدس انسان‌ها رو به دو گروه تقسیم میکنه، انسان‌های نفسانی و انسان‌های روحانی. انسان نفسانی صرفاً برای این جهان زندگی میکنه، برای آنچه که میتونه ببینه، آنچه که میتونه بشنوه، آنچه که میتونه احساس کنه، آنچه که میتونه بچشه، این تنها چیزی که برایش مهمه، صرفاً برای اکنون و این دنیا زندگی میکنه. اما انسان روحانی، انسان معنوی، کتاب مقدس در یوحنا فصل 3 میگه که آنچه که از جسم اومده جسم است، آنچه از روح زاده شده روحانی است، آسمانی است. اون تولد روحانی باعث این تحول عظیم میشه. کسی که جسمانیه، انسان نفسانی و یا جسمانی، هر چقدر که داشته باشم، هر چقدر پول توی حساب بانکیم باشه، اینا کافی نیست. و روزی که از این جهان برم اینها رو رها میکنم و با خودم نخواهم برد. و کتاب مقدس اینو واضح میسازه و به ما میگه که ما به این جهان اومدیم دست خالی، بدون هیچی، برهنه. هیچ بچه‌ای وقتی که به دنیا میاد با یک چمدونی نمیاد، کت شلوار تنش نیست، لباس زیبایی تنش نیست، نه، ما لخت و برهنه و دست خالی به دنیا میاد. و کتاب مقدس میگه وقتی که ما این جهان رو ترک میکنیم با خود هیچ چیز نمیبریم. اجازه بدید به شما میگم، کسی که نفسانی و جسمانی، هیچ چیزی رو با خودش از این جهان نمیبره. اما کسی که روحانیه، وقتی که از این جهان میره، مسیح رو با خود داره. حال وقتی که کتاب مقدس راجب به دل صحبت میکنه، راجب به بخش معنوی شما یا بخش روحانی شما صحبت میکنه. اما ما چنان سخت دل هستیم، چنان گردنکش هستیم، چنان مغرور و خودخواه هستیم که هیچ علاقه به شنیدن کلام خداوند نداریم. و گاهی ما احساس میکنیم که در درون ما یک حیوانه که میخواد بیرون بیاد. و اگر راجع به خدا زنده چیزی میشنویم، عصبانی میشیم. من نمیخوام گوش بدیم. با خود میگیم من میخوام فقط برای همین دنیا و خودم زندگی کنم. ما خودخواهیم، پر از خصومت و تلخی هستیم و حتی در حضور خدا زنده منفور محسوب میشیم. ما فهم میکنیم انسانهای قوی هستیم اما بسیار ضعیفیم در برابر خدای زنده. خداوند به ما میگه من برای شما راه رستگاری دارم، نمیخوام تو بمیری. دوستان عزیز، ما نمیخوایم راجع به جهنم صحبت کنیم، اما جهنم یک واقعیته و خدای زنده نمیخواد که شما به اونجا بیافتید. اما ما وقتی که این مطالب رو میشنویم میخندیم و خدا رو به سخره میگیریم و پیام نیک رستگاری رو، اون موجه نیک رو که باید واسه شادی ما بشه، ما باور نمی کنیم و میگیم ما این پیام رو نمی خواهم، این به درد من نمی خوره. دوستان عزیز، این وضعیت اسفبار ما هست. دوستان عزیز، ایراد ما چیست؟ ما واقعا عقل و هوش و خود و گویی از دست دادیم. این طغیان از کجا میاد؟ این توهین به خداوند، این گردن کشی، این خصومت با خدای زنده، این دشمنی، اینا از کجا میاد؟ دوستان، من اینو از دل خودم میگم، من میخوام یک آدم خوبی باشم، من میخوام واقعا دل پاکی داشته باشم. ما واقعا این چیزها رو میخوایم، اما شدنی نیست. هر کاری که انجام میدم شدنی نیست. از یک سو من میخوام نیکی رو انجام بدم، اما در درونم چیزی هست که من عقب میکشه، اجازه نمیده. به جای اینکه پیش برم، من بیشتر سقوط میکنم. اینها، این نیروهای متضاد از کجا میاد؟ این وضعیت دل ما هست. و کیست که بتونه وضعیت دل من رو به من بگه؟ همونجور که به شما گفتم، دل یعنی جان شما، روح شما، خصوصیت شما، اون ماهیت شما، کیست که اون رو بشناسه؟ و در اینجاست که کتاب مقدس حقیقت رو به ما میگه. من در هیچ جای دنیا کتابی ندیدم که مثل کتاب مقدس رو راست باشه. کتاب مقدس به ما دروغ نمیگه، به ما خوشامدگویی نمیکنه، دقیقاً حقیقت رو به ما میگه. آیا شما کسی رو دوست نداری که واقعیت رو به شما بگه و زیادگویی نکنه و چرب زبانی نکنه؟ بله، ما کسانی رو دوست داریم که از ما تعریف کنن و به ما حرفای خوبی بزنن و بگن تو چه آدم خوبی هستی. و عده زیادی هستن که میگن بله، من فرشته نیستم اما آدم بدی نیستم. نه دوستان عزیز، دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار شریر. کتاب مقدس میاد با روراستی حقیقت رو به ما میگه. اجازه بدیم چند مذهب رو بر اساس کتاب مقدس به شما بگم و شما واقعا بر اساس این خودتون رو بررسی کنید. این چی تصویری که خداوند میده، این برداشت خداوند، و اگر شما این رو بپذیرید و دریابید که وضعیتتون چه هست و دور از خداوند هستید و این رو درک کنید، اون وقت به فکر میافتید که باید جویای او بشید. کتاب مقدس میگه که هیچ کسی نیست که گناه نکنه. همه ما انسان ها گناهکاریم، هیچ کس نیست که گناه نکنه باشه. در اول یوحنا فصل 1 آیه 8 میگه اگر بگوییم گناه نورزیده ایم دروغ گفتیم. اگر بگید که هرگز گناه نکرده اید دروغ میگوییم و به راستی عمل نمیکنیم. ایوب در فصل 40، البته ایوب که از قدیمی ترین کتاب های مقدس هست، در آیه 1 و 2 چنین میگه، خداوند میگه که او یک فرد صالح هست و از خداوند ترس داره. اما همین فرد در فصل 40 آیه 1 چنون میگه، میگه خداوند من ناچیزم، من گناهکارم، در حضور تو نمیتونم بیستم، دست بر دهان خیش میگذارم. اشعیا نبی در فصل 6 میگه وای بر من که مردی ناپاک هستم، من لبهای ناپاک دارم و در میان کسانی زندگی میکنم که لبهای ناپاک داریم، و بعد فرشته خداوند باید بیاد و زغال اندوخت آتشینی رو از معبد به لبهاش بیاره و اونها رو پاک کنه. به این شکله که من و شما لبهامون وجودمون ناپاکه و نیاز داره تا خداوند اون رو عوض کنه تا چیز پاکی از ما بیرون بیاره. بذارید نمونه دیگه ای برای شما بزنم. پولس رسول جدای از خداوند ما عیسی مسیح، پولس یکی از بزرگترین رسولان باستین خداوند هست، از بزرگترین مردانی که در این دنیا زندگی کرد. میدونی پولس چی میگه در رومیان فصل 7 آیه 24، وای بر من کیست که مرا از این بدن جسمانی نجات دهد. و در اول تیموتائوس به ما گفته شده این کلام قابل پذیرش هست و قابل اعتماده که عیسی مسیح به جهان اومد تا گناهکاران رو نجات بده و من بزرگترین اونا هستم، بزرگترین گناهکار. و این وضعیت هر یک از ما هست، همچه که پولس میگه. اگر پولس که رسول راستین چنین میگه، وضعیت ما چه هست؟ مزمور 51 رو چه کسی نوشته؟ داوود، یکی از پیامبران راستین، و او میگه من مادرم مرا در گناه زایید، نه اینکه مادرش زناکار بود بلکه در گناه به دنیا آمد. هر یک از ما به این شکل پا به دنیا میذاریم. پتروس نیز همینو میگه، لوقا فصل 8 آیه 1، وقتی که به امر خداوند تور رو به دریا انداخت، نظر اینکه یک شب رو گذرانده بودن و هیچ چیزی نگرفتن، خداوند از اون میخواد تا تور رو به دریا بیاندازه. وقتی که اطاعت میکنه و ماهی های بسیار زیادی رو میگیره، میگه خداوند از من دور شو، من آدم ناپاکی هستم. و پتروس همون کسی است که اعتراف کرد که تو مسیح پسر خدای زنده هستی. لوقا فصل 5 آیه 8 چه میگه؟ میگه خداوند از من دور شو، زیرا مردی گناهکارم. بیاداری اون دو مردی که به معبد رفتن در مسئله که خداوند زد، فریسی که به معبد رفت مثل همه افراد مذهبی و ایستاده و میگه خداوند من چه آدم مذهبی و خوبی هستم، و این افراد دو مرتبه روزه میگرفتن و داری به همه میگن که من روزه دارم، و این فریسیان ایستاده و افتخار میکنه به اعمالش، اما اون باجگیر یا مالیاتگیر به ما گفته شده که ایستاده و حتی نمیتونه سرش رو بلند کنه و با فروتنی به سینش میکوبه و اعتراف میکنه خداوندا بر من گناهکار رحم کن. واژه یونانی رو اگه نگاه کنی میگه من تنها گناهکار هستم، خداوندا بر من رحم کن. و این وضعیت ما هست دوستان عزیز، علارغم همه پیشرفتهایی که انسان انجام داده، علارغم همه تکنولوژی که داره و اون دستگاههایی که امروزه هست و هر چیزی رو که شما بخوای میتونید با فشار یک دکمه فراهم کنید، اما با همه اینها آدمی قادر نیست تا خودش رو درست بشناسه. ما موجودهای غریبی هستیم. وقتی که به ذات گناه آلودمون فکر میکنیم، ما عین خفاش کور هستیم و نمیتونیم این گناهان رو در خود ببینیم. ببینید جوونها وقتی که بهشون بگی میگم من میخوام آزاد باشم، این احساس خوبی من میده، این زندگی منه، این آرزوی منه. من وقت شما رو نمیگیرم، اما داشتم میخونم که در فرانسه هفته قبل یک بچه‌ای که 14 سالش بیشتر نبود، دختر بچه‌ای رو که دوست دخترش بود با چاقو میزن. پسری که 14 سالش دوست دختر داره و بعد او رو چاقو میزنه. وقتی که به حضور دادگاه میاد، حضور قاضی، توضیحاتش رو میده که چگونه این کار انجام داد. دوستان این چه دنیایی هست؟ این دل شریر اون یک فرده، اما این وضعیت همه ماست. دلهایی که سنگینه، حتی کشتن دیگران هیچ کار سختی برای ما نیست. بچه ای که 14 سالشه باید توی مدرسه باشه، به پدر و مادرش احترام بده، دختر دوست دخترشو با کار میکشه و جسدش رو تو خیابون میکشه. این وضعیت اسفبار ماست و دنیایی که در این زندگی میکنه. اما همه اینها، این شرارت ها و گناه ها، به خاطر دل شریر ماست. دوستان عزیز، زندگی ما بستگی نداره با آنچه که داریم، به دارایی های ما. حیات ما صرفا فیزیکی نیست. در غیر این صورت ما حیوان بودیم و هیچ فرقی با حیوان نداشتیم. اما خداوند ما را میلیون ها بار فراتر از انسان ها، حیوان ها آفریده، زیرا ما رو دوست داره. اما گناهان ما ما رو در حضورش منفور می سازه و از او جدا می گردونه. خداوند به شما یک روح نامیرا داده. حیوان ها روح ندارن و روح شما تا به ابد زنده است، هرگز نمی میره، بعد از مرگ شما باقی است و حیاتش ادامه میده. در ارمیا فصل 17 آیه 9 خدای زنده چنین میگه، میگه دل از همه چیز فریبنده تر است. این وضعیت وجودی ماست و این چون کلام خدای زنده است و مطلبی رو راجع به وضعیت ما به ما میگه، من اون رو میپذیرم. قرن‌ها قبل از اینکه روانشناس‌ها و دانشمندها راجع به دل صحبت کنن و اهمیت جان و روح ما صحبت کنن، بگذارید برگردیم به آیه اول در فصل 17. ببینید گناه به چه شکل توصیف شده، به شکل نمادین. خداوند چنین میگه، گناه یهودا به قلم آهنین نگاشته شده و به نوک الماس و لوح دلهایشان و شاخهای مسبحهایشان. گناه انگار با یک نوک الماس و لوح دل ما نوشته شده، پاک شدنی نیست. ما گناه را دور تا دورمون میبینیم، آلودگی و گناه دور تا دور ما رو فرا گرفته، چشم به هر سو بگردونی پر از گناه. دوستان عزیز، قبل از اینکه بعضی از این واژه ها رو توضیح بدم، دوستان عزیز، شما میتونید همه چیزهای زیبا و ارزشمند این دنیا رو داشته باشید، بهترین تحصیلات رو در این دنیا داشته باشید، شما میتونید بهترین خانواده رو داشته باشید، شما ممکنه در یک کاخ زندگی کنید، جایی که همه چیز به دقت ازش مراقبت میشه، اما در این حال در بهترین شرایط هم که باشید، ایراد در درون شماست. بذارید عنوان مثال به ژان پل سارتر فکر کنیم. ژان پل سارتر گفت جهنم دیگر انسان هاست. نه، دیگران نیستن، جهنم در درون ماست. رومیان 3 آیه 33 چی میگه؟ همه گناه کردن و از جلال خداوند قاصر آمدن. دقت کنید، خداوند در اینجا به ما توصیفی میده در مورد دل ما. دل از همه چیز فریبنده تر است، کاملا فریبکار، غیر قابل اعتماد. این دل من و شماست. گاهی مردم میگن من به خودم اعتماد دارم. واقعا شما نمیتونی به خودت اعتماد داشته باشی، این غیر ممکنه. تا اگر به خودت اعتماد داشته باشی هیچ امیدی برات نیست، زیرا دل ما متمایل به گناه، از همون تولد دل ما متمایل به شرارت. کتاب مقدس به ما میگه که آدمی در تباهی کامل هست و نیاز داریم تا پاک بشیم، نیاز داریم تا خداوند عیسی مسیح ما رو از درون پاک کنه، گناهان ما رو از میان برداره، دل شریر ما رو عوض کنه، متحول سازه، دلی که فریبنده است و این دل من و شماست قبل از اینکه نجات یابیم. بگذارید به چند تا از این مسائل فریبنده نگاه کنیم که در دل ما هست. بزرگترین دروغی که امروزه به ما گفته شده این است که خدایی نیست. چه دروغ بزرگی! اگر خدایی نیست چه چیز دیگه ای در این دنیا هست؟ حتی قوانین طبیعت نیست، به ما میگن که کسی این قوانین رو گذاشته و از هیچ ما نمیتونیم هیچ چیزی پدید بیاریم. چگونه ممکنه خدایی نباشه؟ از هیچ که ما نمیتونیم چیزی رو بیافنیم، باید خدایی باشه. احمقه که در دلش گفت خدایی نیست، اما او نمیتونه اینو ثابت کنه، تنها اینو در دلش میگه. احمق در دل خودش میگه و آرزو داره که خدا نیست. فریب دوم چه هست؟ شما آزادی، هر کاری که دوست داری میتونی انجام بده. این دروغ بزرگه، شما آزاد نیستید و وضعت هم خوب نیست. ما انسانهایی هستیم که فاسدیم، گناه آلودیم. بله شما آزادید که فقط مطابق دلتون رفتار کنید. دل شما چه از گناهکاره، پس فقط همیشه کارهای شریر انجام میدید. به همین دلیل که ما نیاز داریم یک دل تازه. قبل از اینکه شما دلت رو به مسیح بدی، ابتدا مسیح باید به شما یک دل تازه بده. مردم میگن من دلم رو به خداوند میدم. نه، قبل از اینکه بخوای این کار انجام بدی باید بری زانو بزنی و دعا کنی، میگه خداوند اون دل تازه رو به من بده. و خداوند میگه اگر به عیسی مسیح پسر قانون مولود من ایمان میاری و دعا کنی، من اون دل تازه رو به تو میدم و شریعتم رو بر اون دل تازه، بر اون لوح گوشتی مینویسم. بله خداوند گویی نام خودش رو و شریعت خودش رو روی دل من مینویسه و اون رو امضا میکنه با قلم خودش. آنچه که اکنون میتونم درک کنم مسائل معنوی هست، مسائلی که قبلا برای من اهمیتی نداشت. دوستان میدونی بزرگترین کشف چی هست؟ وقتی که آدمی پی میبره دلش چقدر فاسد هست. این قدم اوله برای رستگاری. شما میخواید نجات یابید دوست عزیز، باید دریابید که دل شما فاسد و بسیار شریره و اسیر گناهه. من اسیر گناهانم هستم. خداوند را رحم کن، خداوند را به من ایمان عطا کن، خداوند را به من توبه عطا کن تا به پسر یگون مولودت ایمان میارم. اما کسی که مسیحی نیست میگه نه، نه چی که دلم میخواد انجام میدم. اما میدونید در کتاب امثال به ما گفته شده که کسی که به دل خودش اعتماد میکنه یک احمقه، یک جاهله. شما میخواید جاهل باشید؟ نه، من نمیخوام کسی من رو جاهل و یا احمق بخونه. اگر شما به دل خود اعتماد کنید شما رو فریب میده. اعتماد کنید به خدای زنده و حقیقی. به آیه 5 نگاه کنید، خدای زنده چه میگه؟ ملعون باد او که بر انسان توکل کند و بشر خاکی را قوت خیش سازد و دلش از خداوند زنده بازگردد. به آیه 7 دقت کنید، در قیاس با اون یک مسیحی که چه کسی هست؟ مبارک است او که بر خدای زنده توکل کند و اعتمادش بر او باشد. اگر ایمان بیاره چه ما یک فرد سعادتمند، فرد متبارک خونده شده. دروغ سوم رو به شما بگم، دروغ بزرگ اینی که شما از راه ثواب میتونید نجات یابید. این بزرگترین فریبه که فریب شیطانه. من سالها مسلمان بودم و اون 5 اصل اسلام رو حفظ میکردم. انشاءالله اگر اینا رو انجام بدی وقتی مردی الله تو رو میبخشه. اما اگر تلاش کنی و ثواب انجام بدی، اینها رو الله میذاره تو یک ترازو و بعد تو اون کفه دیگه گناهان رو میذاره. اما گناهان من مثل یک کوهه، چگونه من میتونم از راه ثواب نجات یابم؟ چقدر ثواب باید انجام بدم تا اون کوه گناه رو از میان برداره؟ غیر ممکن است. این بزرگترین دروغه. دروغ سوم، شما از راه فیض و ایمان نجات میابید، نه از راه ثواب. و این هدیه خدای زنده و حقیقی است و نه از اعمالتان. افسوسیان فصل 2 آیه 8 و 9. پس این سه تا دروغه که در این جهان مرتب به ما گفته میشه. دوستان عزیز، جدای از خداوند عیسی مسیح ما در دنیای زندگی میکنیم که پر از فریب و دروغه. آیا شما میخواهید دروغ رو باور داشته باشید؟ مثلا هر چیزی جدای از کلام خدای زنده و حقیقی به مسیح دروغه. بگذارید به آیه 9 بار دیگه دقت کنیم. دل از همه چیز فریبنتر است و بسیار شریست، کیست که او را بشناسد؟ او را میشه ترجمه کرد بسیار بیمار، یعنی رو به مرگ. هیچ کسی قادر نیست او را شفا بده. بزرگترین دانشمندان این جهان رو بیارید، اون دل رو نمیتونه سالم سازه. فرای شفا هست، غیر قابل علاج. شرارت اشتاین هست. بیادارید مرقس فصل 7 که فهرستی از گناهان به ما داده شده و خداوند گفت که اون چیزها، اون شرارتها، افکار پلید، زنا، فسق، قد، دزدی، طمع، خباثت، مرگ، شهوت پرستی، چشم بد، کفر، غرور، جارت، همه اینا از کجا در میاد؟ از درون. تمامی این چیزهای بد از درون صادر میگردن و این واقعیت هست در مورد من و شما. حالا بگذارید ببینیم موجه نیک چه هست. وقتی که کلام میگه کیست که آن را بشناسه، کیست که این دل شریر رو بشناسه؟ بله، کسی هست که میتونه اون رو بشناسه. آیه 10، من یهوه. یهوه کیست؟ او خدای زنده و حقیقی است. واژه یهوه اشاره داره به خداوند عیسی مسیح. 500 سال قبل از اینکه خداوند ما عیسی مسیح به جان بیاد، او که پزشک معنوی است، او که دوست گناهکاران، او که از آسمان به زمین اومد، او که خدای فروتنه و اومد و شفای دلهای ما رو به این جان آورد، در اینجا چنین میگه: کاوشگر دل و آزماینده افکارم. دوستان عزیز، علیه اون لعنت گناه من که در من هست، خدای زنده و حقیقی پسر یگان مولودش رو به این جهان میفرسته، عیسی مسیح. او به این جهان اومد و بر روی صلیب رنج کشید و خونش رو ریخت برای من و شما، اگر به او ایمان بیاریم، تا اون لعنت رو از میان برداره. دوستان فریب نخورید، خداوند نمیتونه از سر گناه در بگذره، زیرا قدوس و عادله. خدای زنده و حقیقی قدوسه و روزی ما باید حساب پس بدیم برای همه گناهانمون. اما خون پسر یگانه مولود خدای زنده عیسی مسیح، خونی که برای ما ریخته شد، میتونه ما رو پاک سازه. دوستان اگر به خداوند عیسی مسیح اعتماد کنید، نباید منتظر باشید تا دل شما عوض بشه. نه دوست عزیز، شما لازم نیست تا منتظر باشید یک جراحی قلبی روی بدوراش. خداوند عیسی مسیح قادر اون دل فریبنده رو، دل بسیار بیمار رو شفا بده. وقتی که توبه میکنید و ایمان میارید، خداوند دل شما رو عوض میکنه. وقتی که ایمان میارید به خداوند عیسی مسیح، لازم نیست تا منتظر بمونید توی صف تا شاید این اتفاق بیفته. نه، بلا فاصله. رومیان 10:19 میگه اگر به خداوند عیسی مسیح با زبان ایمان بیاری و در دل خود ایمان آوری که خدا رو از مردگان برخیزانی، نجات خواهی یافت. در آیه 11 میگه هر که به او ایمان آورد سرفکنده نخواهد شد، نجات خواهد یافت. هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. و این رایگان است دوستان عزیز. لازم نیست برید توبه کنید، گریه بریزید، سالها التماس کنید. نه، این رایگانه. از روی فیض خداوند اینو به شما عطا میکنه. بهای اون رو خداوند عیسی مسیح پرداخت. اون حیاتش رو فدای گناهکاران کرد. خداوند ما عیسی مسیح که بر همه چیز واقفه، کاوشگر دل هاست، آزماینده افکار ماست و هیچ چیز برای پوشیده نیست. وقتی که نزدش میایم و به صلیب نگاه میکنیم و ایمان میاریم، اونگاهی که شفای این دل بیمار رو دریافت میکنیم. او این قدرت رو داره تا زندگیشو بر زمین بگذاره و همچنین از مردگان رستاخیز کنه و قدرت او بی‌نهایت هست، قادر دل شما رو عوض کنه. متا فصل 5 آیه 8 میگه خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. اگر شما به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید، دل شما رو پاک میذاره، شریعتش رو بر دل شما مینویسه، به شما یک ذات تازه میده، دل تازه میده، آینده تازه‌ای به شما میده و شما رو به بهش راه میده. کتاب مقدس میگه هر جا که گنجینه شما هست، دل شما هم اونجاست. گنجینه شما کجاست دوستان عزیز؟ کلوسیان فصل 2 آیه 3 میگه در مسیح تمامی گنج های حکمت و علم پنهان است. بیایید نزد او تا خداوند به رایگان گناهانتون رو ببخشه و پدر آسمانی شما خدای زنده گردد.